أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يشهدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون بر شأن نزول این کریمه وجوهی گفته شد. برخی ها گفتند ابا جهل بود که این حرف زد، که گفت اگر این حق است خدا یک عذابی از آسمان به صورت سنگ باران بر ما نازل کند یا عذاب علیم دیگر. بعضی هم گفته بودند که نظر ابن حارث بود. جمع هر دو ممکن است، همون گفته باشد همین گفته باشد، منتها اسنادش به عامه کفار مکه برای آن است که اونها هم همین شعار را پذیرفتند و تکرار کردند. گرچه برای اولین بار ابو جهل یا نظر گفته است، ولی دیگران این را پذیرفتند. از این جهت این سخن به کفار مکه اسناد داده شد. مطلب بعدی آن است که این تعبیر به اذقال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك با ضمیر فصل هوه و معرف بودن الحق نشانه حصر است، یعنی خدا حقی دارد و نازل می کند به وسیله پیامبر، ولی اون حق مختلف است. اگر تنها حق همین باشد که از طرف خدا آمده حکمش اینه، مال کسی که وحی را به نبوت و رسالت را منکر است چگونه قابل تصور است؟ مشکین حجاز حرفش این بود ما انزل الله علی بشر من شیء، اونها مبدع را قبول داشتند به عنوان رب العالمین، ولی برای او ارباب جزئی را شریک قرار می دادن که اینها در ربوبیت مشک بودند، نه در اصل ذات و نه در خالقیت. از این که واجب الوجودی هست و از این که او خالق عالم و آدم است و از این که او رب مجموعه جهان هستی است، اینا را قبول داشتند. اما ربوبیت جزئی که تأمین سعادت و رزق و شفای انسان به دست کیست، این را به ارباب متفرق یعنی بت‌ها یا این مجسم‌ها سمبل اونها هستن اسناد می‌دادند و معاد را هم منکر بودند، وحی و نبوت را هم منکر بودند. خب کسی که وحی و نبوت را منکر است، اصل نزول را منکر است. میگه ما انزل الله علی بشر من شیء، نه اینکه بگوید اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك. این معلوم شود که اصل رسالت را قبول داشتن گوینده های این و در این شک داشتن که این یکی حق است یا حق نیست. رضا سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه اصرار دارند که این دعایه با قبل و بعد مرتبط نیست، جایگاه خاص خودش دارد، علاهده نازل شده. حالا ببینیم فرمایش ایشون تام است یا سخن مشهور. مشهور بین مفسرین یعنی از قدما و متأخرین، اونها همه اینها رو به یک سیاق معنا کردن که اینها یه مربوط به مشرکین مکه است و مشرکین مکه اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، و همون مشرکین مکه بودن که قالوا اللهم ان کان هذا والحق، و همون مشرکین مکه بودن که خدا درباره تعذیب اونها سخن گفت. ولی سید الاستاد فرمایشون این است که این دوتا آیه به قبل و بعد مرتبط نیست، به جایگاه خاص خودش دارد. ببینیم این هر تا چند اندازه قابل تثبیت است. ولی اجمالا این تعبیر ان کان هذا هو الحق من عندك نشون میدهد که اصل وحی را این گوینده فی الجمله قبول دارد. لذا ایشون فرمان به این که این حرف مال کسی است که یا اصل وحی رو نبوت را قبول دارد مانند بعض اهل کتاب، یا مرتدین از مسلمین، اونایی که اصل وحی قبول داشتن بعد مرتد شدن. شاید این لطیفه را به کمک بعضی از روایات بخوان حل کنن. حالا بمونه انشاءالله تا ببینیم که نتیجه نهایی فرمایش ایشون چیه. مطلب بعدی آن است که این آیه را مرتبط میکنن با اون که در سوره مبارکه معارج آمده، که چون این گوینده گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، پاسخ چنین آمده است که سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. خب اگر این آیات اولیه سوره معارج به عنوان پاسخ این پیشنهاد نازل شده است، این یک ناهماهنگی دیگری پدید می آید. چون الان ما در سه مقطع سخن می گیم، یکی درباره سأل سائلٌ بعذابٍ واقع است که این در سوره معارج است، به سوره معارج در مکه نازل شد. مقطع دیگر اوائل هجرت است که در سوره مبارکه انفال هست که بحث فعلی ما. مسئله سوم و مقطع سوم جریان حجۃ الوداع است و جریان نزول آیه انما ولیکم الله است و جریان نازل شده الیوم اکملت لکم دینکم و یا ایها الرسول بلغ است و جریان ولایت است امیر. خب اگر این مربوط به ولایت است امیر باشد، این در حجۃ الوداع نازل شد در اواخر هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. سوره انفال مربوط به اوائل هجرت است و این جریان سأل سائلٌ بعذابٍ واقع مال قبل از هجرت است در مکه. اگر این اللهم ان کان هذا والحق مربوط به ولایت و جریان قدیر باشد، هرگز آیه سأل سائلٌ نمیتواند در پاسخ او نازل شده باشد. و اگر این آیه محل بحث سوره انفال در همین مقطع نازل شده باشد، یعنی در جریان بدر و بعد از بدر نازل شده باشد، باز سأل سائلٌ نمیتواند جواب اون باشد، برای اینکه این در مربوط به اوائل هجرت است و سأل سائلٌ مربوط به قبل از هجرت است، جزء سوره مکی است. چگونه با بین این سه آیه جمع بکنیم؟ ببینید اون ابتکارات المیزان اینجا ها معلوم می شود. شما بینید مجید که بعد از المیزان نوشته شده اصلا این معنای عمیق نیامده، چون از خود فهمیدن این دوست ساعت مدتا کار می خواد کشون چی بخواد بگه. بعد هم بینیم آیا درست است یا درست نیست. خب شما این 3-4 صفحه رو مطالعه فرمید ببینید که 3-4 صفحه عادی است یا نه. ابتکارات المیزان اینجا ها معلوم می شود. خب که انسان صدر و ساقه این صور رو بررسی کند ببیند این با کدوم آیه مربوط است. اگر چون چه این در مکه نازل شده باشد، یعنی در مکه این حرف رو گفته باشد، یعنی کسی در مکه آمده باشد گفته باشد که اللهم ان کان هذا والحق، ممکن است بعداً پاسخش در اوائل هجرت داده شده باشد یا در اواخر هجرت در جریان قدیر داده شده باشد. چون اگر کسی اول ای را بگوید ممکن است بعداً ذات اقدس اله همون را نقل بکند به پاسخ بدهد، ولی اگر کسی چیزی را نگفته باشد، چیزی که بعداً میخواد بگه خدا قبلاً پاسخ بدهد به عنوان سأل سائلٌ بعذابٍ واقع، این هماهنگ نیست. پس اون سأل سائلٌ بعذابٍ واقع رو باید به یک داستانی مرتبط کرد که سائلی پرسید از عذابی و ذات اقدس اله هم پاسخ داد. خب با توجه به این سایه به این سمقتا باید ببینیم که ما الان در کدوم شرایط هستیم و الله من کانها و هذا و الحق مربوط به کدوم قسم. این همه زمینه سوال هست تا انشاءالله به نتیجه نهایی برسیم. مطلب دیگر اون است که کفری که مشرکین حجاز داشتن یک کفر عناد و لجاج بود که با استکبار همراه بود، نه کفر شبهه‌ای. قرآن کریم سخنان مشرکین را خواه در مسئله مبدأ خواه در مسئله معاد به این صورت می فرماید که نه مشکل علمی ندارم، چون مشکل علمی را ما پاسخ دادیم. اگر مشکلی دارم مشکل عملی دارم، یعنی عقل نظری ایشون تسلیم است در برابر برهان، عقل عملی ایشون یعنی اون که انسان باید باور کند در اون جهت مشکل دارد. در باره معاد دستور مبارکه القیام فرمود به این که ایشون خیال میکنند که علی یحسب الانسان الان نجمه ازامه بلا قادرین علی ان نسویه بنانه. او حالا استخوان پوک شده رو میگیرد نشون میدهد دیگر کی من یحیی العظام و هی رمیم، کی میتواند استخوانها رو زنده کند. ما استخوان که یک عضو درشت بدن است، ما اون خطوط ریز سرانگشت را که خیلی ظریف است اونا رو میتونیم به حال اولی برگردونیم، چه رسد به استخوان که عضو درشت است. بله قادرین علی ان نسویه بنانه، به همون دلیلی که اینا هیچ بودن ما همه اینا را آفریدیم، هم استخون ساختیم استخون بندی کردیم هم بنان خلق کردیم، حالا که متفرق شده میتوانیم کاملا جمع بکنیم. پس اینا مشکل علمی ندارن، این مثل شبهه علمی داشته باشن. ایه سوال انسان الان نجمع ادامه بله قادرین علی ان نسویه بنانه. خواست مشکل اینا چیه؟ بله یورید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه، هیچ جلوبندی نداشته باشه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، این همون شهوت عملی. شبهه علمی برای اونا نیست، اینا مشکل علمی ندارن، میخوان جلوشون باز باشه. این درباره معاد است. مشابه این تو وحی است، مشابه این تو نبوت است، مشابه اون تو جریان نزول قرآن کریم و مانند آن است.
لذا اینها میگن اگرم حق باشد ما قبول نمی کنیم، ما عذاب رو میپذیریم و دین رو نمیپذیریم. اللهم ان کان هذا الحق عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب اليم. این پیشنهاد انتحاری برای آن است که کفر اینها کفر استکبار است، نه شبهه علمی داشته باشد، نه برای اینکه مشکل علمی دارن. خب اگه مشکل علمی دارن با اینکه روشن میشود حق هست و مسلم شده برای شما که این حق است، خب چرا درخواست سنگباران شدن و عذاب علیم میکنید؟ در بعضی از این تفسیرها آمده است که یک مردی که از منطقه یمن آمده بود به شام، معاویه گفته بود که ذلت شما همین بس که رئیس شما زن که همون اینی وجدتم راعتن تملکم و اوتیت من کل شی. اون در پاسخ گفته بود این که ننگ نیست، ننگ آن است که شما گفتید این کانه ها زهوال حق به اندک فهمتر عینا هجارت من السماء و ایتنا به عذاب علی. گفتید اگر حق باشد ما نمیپذیریم، اگر هم مسلمن حق باشد ما درخواست عذاب میکنیم. این ننگ است بر تقدیر. حالا این قصه یا درست یا نادرست، اصل آیه حق است. اونا کفرشون کفر عناد بود، روی مشکل عملی بود نه شبهه علمی. مطلب بعدی آن است که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین است این با عذاب نمی سازد؟ این چنینه؟ یعنی مادامی که پیغمبر هست عذاب نمی آید، آیا این مال اصل و نبوت است یا نه؟ آیا این مال رحمت للعالمین بودن است یا نه؟ اگر این مال اصل و نبوت باشد، مال از احکام نبوت عام باشد، این قابل نقض است. به اینکه بسیار از انبیا با که در قومشون بودن عذاب الهی آمد. این نوح پیغمبر علی نبی جناب علی علیه السلام در بین قومش بود و اون عذاب آمد. به این موسی کریم سلام الله علیه بود در بین قومش بود و اون عذاب آمد. اینا فاصله کمی داشتن. همین که موسی کریم سلام الله علیه با همراهانشون از دریا گذشتن و فرائن در وسط دریا بودن، غشیه هم من الجمع ما غشیه هم شد. این آبا به هم آمد. خب پس اگر مال اصل نبوت است، از احکام نبوت عامه است که قابل نقض، و اگر برای آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است، با وجود رحمت للعالمین نمیشه عذاب وارد کرد. خب ذات اقدس الهی که ارحم الراحمین است، از این رحیم تر است، مهربان تر است، و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزعی و تپاری از اون رحمتی بی انتهای الهی است. او با اینکه فرمود برحمتی وسعت کل شی، مع ذلک فرمود دمر راهم سخرنا علیهم سبع لیال و سماء طیر خصوما. الان در صدای تحلیل همین مطلبیم نه که آیا اگر یه موجودی رحمت للعالمین شد با بود او عذاب نمی آید، در حالی که خود خدای سبحان که ارحم الراحمین است همون خدا عذاب میکنه. خب امم پیشین را خدای ارحم الراحمین عذاب کرد دیگه. مطلب دیگر راست که این عذاب چه عذاب؟ آیا عذاب استئصال است که اصل برکن است و ریشه برکن، یا عذابهای دیگر هم فعال می شود؟ در این که قرآن کریم برخی از شکستها را هم عذاب نامید، حرفی نیست. در جریان جنگ بدر به مانند آن یه عذابی بود برای اونا. این که فهمود قاتلوهم یا عذبهم الله و بعیدیکم و ینصرکم علیهم، اونها رسوا میکند، شما رو یاری میکند، این عذاب است دیگه. قاتلوهم یعذبهم الله بعیدی. یا در آیه 52 سوره توبه به این صورت آمده است: قل هل تربصون منا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصيبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا. این عذاب یا عذابی سماوی به مانند آن، یا به دست ما شما را عذاب میکنه. خب یه عذابی است که ذات اقدس اله تهدید کرده، فرموده به این که یا وسیله عذاب سماوی یا وسیله پیغمبر و همراهان پیغمبر شما تعذیب میکنه. اون عذاب سماوی را هم باز که تهدید کرده است، در سوره مبارکه حامیم سجده تهدید کرده است، فرمود به این که اگر اینها بخواهند دست از ایذای مسلمین بر ندارند، به سرنوشت تلخ امامت‌های گذشته مبتلا می‌شوند. آیه سوره مبارکه سجده از آیه 9 به بعد دیگه مخاطب خطاب شروع می‌شود: قل اینکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این توحید ربوبی الهی رو می‌شمارد تا به اینجا میرسد: فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل السماء امرها و زین السماء الدنیا بمثوبیه و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. بعد فرمود: فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. خب تهدید کرد، فرمود با قیام این حجت اگر دست از شرک و کفر و عنادشون بر ندارن به سرنوشت قوم عاد و ثمود مبتلا میشوند. پس با بودن رحمتون للعالمین، با بودن پیغمبر در بین اونها ممکن است عذاب نازل بشود. اگر منظور آن است که تا پیغمبر زنده است عذاب نمی آید، خب این آیه که نمی گوید بعد از ارتحال تو ما عذاب نازل میکنیم، که ظاهرش این است که ما هم اکنون نازل نازل میکنیم. اگر منظور آن است که پیغمبر تنگاتنگ در کنار اینها نباشد، باز فاصله داشته باشد، مثلا اگر هجرت کنند از مکه به مدینه به اینها عذاب میرسد، خب در جریان بدر، در جریان خیبر، در جریان حنین، امثال ذلک پیغمبر رو در روی اینها بود، فاصله چند متری بود، همه عذاب شکست به اینها تحمیل شد که قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم. یا اون چه در سوره توبه آیه 52 آمده است که خداوند شما را من عندی عذاب بکند یا بأیدینا عذاب میکند. پس باید مشخص بشود این عذاب چه نوع عذابی است. هر کدام از اینها باشد یه توضیح خاص میطلبد. خب وجود مبارک پیغمبر رحمت العالمین است، اما هر گونه ستمی صنادید قریش بکنن علیه مظلومین تحمل بکنن، چون که خود ذات اقدس الهام که ارحم الراحمین است رحمت مطلق او اقتضا میکند که به سود مظلومین ظالمین را تنبیه کند. میبینید برانداختن نظام سلطش نعمت است. این یه آیه است، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این یه آیه هم در برابر نعمت است، همون ریشه ظالمین کنده شد، خدا را شد، نمیشه نعمت است. اساس ستم و استکبار کنده بشود نعمت است. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت العالمین للعالمین چنین که هست، این رحمت للعالمین اقتضا میکند که ریشه ستم کنده بشود، چه این که ارحم الراحمین بودن ذات اقدس اله اقتضا میکند که دابر و اصل ظالمین قطع بشود، به دلیل اینکه بعد از اعلام قطع دابر ظالمین ما را هدایت کرده به هم. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خب الان همه اینها به عنوان عناصر محوری سوال است که مل عذاب، این عذاب دنیاست یا عذاب آخرت، این یک. و مل مراد من قولهی و انت فیهن، یعنی تو زنده ای یا تو در بین اینهایی، این دو. و آیا تعذیب با اصل نبوت سازگار نیست؟ خب این همه انبیا بودن که قومشون در جلوی چشمشون عذاب شد. البته برخی از انبیا رو اون مسئله که بود نظیر لوط سلام الله علیه، این مأمور شد به اینکه اون سرزمین را ترک کند تا کل اون سرزمین ویران بشود. در مواردی، یکی از اون موارد سوره مبارکه هود است، از آیه 74 به بعد این چنین شروع می شود تا می رسد به اینجا که قالو یا لوتو انا رسول ربک لن یصلوا الیک، فعصر آیه 81 سوره هود، فعصر به اهلک به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابها ان موعدهم الصبح الیس الصبح بغریب فلما جاء امرنا جعلنا آلیها سافلها و امتنا علیها حجارتا من سجیل مندود مسببتا عند ربک ما هی من الظالمین ببعید. این جریان لوط بود که با اعضای خانواده به استثناء همسرش فرمود شما شبانگاه سهرگاه حرکت کنید، ما میخواییم شهر را ویران کنید، بکردن. وگرنه در جریان ویران کردن ابنیه و آثار قوم نوح یا به هم زدن جمعیت قافله فرائنه، خب موسی کریم در بینها بود، نوح سلام الله علیه ما در بینها بود و عذاب آمده. پس منظور از این عذاب چه عذابی؟ منظور از این بودن چه عذابی؟ و چه مانعی است بین رحمت بودن و تعذیب؟ اینکه فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون، این رحمت بودن مانع تعذیب است؟ این چه تعذیبی است که با بودن وجود مبارک پیغمبر هماهنگ نیست؟ پس منظور از این عذاب مشخص بشه، با اینکه عذابهای فراوانی در جنگها در حضور پیغمبر علیه اونها تحمیل شده است. و منظور از و انتفیهم وجود عنصری حضرت است در دنیا یا وجود عنصری حضرت است در جمع اونها، آیا این با اصل نبوت هماهنگ نیست یا با نبوت خاتم انبیاء علیه السلام هماهنگ نیست؟ اینایی که پس از دیگری باید بحث بشه. خب تا روشن بشه که این دو تا آیه با قبل هماهنگ است یا با قبر هماهنگ نیست. مطلب بعدی آن است که برخی ها گفتن تناسب این آیات این است که وقتی که خدا فر اون آیه نازل شد که فامطر علینا حجاره من السماء بئتنا بعذاب الیم، اونگاه خدا فرمود و ما کان لهم لیعذبهم و انت فیهم، اونها بعد از این جریان گفتن غفرانک اللهم، خدای ما از تو مغفرت طلب میکنیم. چون طلب مغفرت کردن این جمله نازل شد و ما کان لهم معذبهم و هم یستغفرون، چون استغفار کردن خدای اینا را عذاب نمیکنه. این تطبیق هم ناسباب است، برای اینکه اونها در ظرف شرک استغفاری دارند. مشرک استغفارش لغو است. مشرک کارهای خود را به این بت ها می سپارد، میگه کار مشرکین دو قسم بودن. اون محققینشون به اصطلاح یه شبهه‌ای داشتن که اون هم قرآن نقل میکنند، ابطال میکنند. دیگران هم دنبال رو به مقلدین اونها بودن. اینا که مقلد بودن میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مقتدون. اینا برهان قامانه میکردن. اون محققینشون رو خلط بین اراده تکوین و اراده تشریع برهانشون این بود که لو نشاء الله لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباءنا، همه ما مشرکیم، نیاکان و تبار ما مشرک بودن و این چیزا رو تحریم میکردیم، تحریم کردیم. اگر به خدا هم که قدرت مطلقه داره، اگر خدا نمیخواست که ما شرک نمیورزیدیم، نیاکان ما مشرک نبودن و این چیزا رو تحریم نمیکردیم. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، از این که نیاکان ما شرک ورزیدن ما خودمون مشرکیم، این چیزایی هم تحریم کردیم، صاحب وسیله بود، هم بود، تابعه بود و مانند آن، اینا معلوم شه حقه. که قرآن کریم از این شبهه محققین به ظاهر محققینشون پاسخ میداد که شما بین اراده تکوین و تشریع خلط کردید. ذات اقدس الهی که روی شما رو باز گذاشته، تکوینن شما رو آزاد گذاشته، فرمود لا اکراه فی الدین. الان هم همون شبهه است، همون بساطه است، منتها به صورت جاهلیت مدرن. گاهی هم به بعضی از آیات تمسک میکنن که خدا فرمود بشر آزاد، البته آزاده، فرمود قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورن. آیات فراوان است که ناظر به اون آزادی تکوینی است. بشر آزاد خلق شده چون کمالش در آزادی است، اما در نظام تشریع آیا باب باید و با نباید حرکت کند؟ همه چیز برای او خوبه؟ هر کاری میتونه بکنه یا نه؟ خب اگر همین خدایی که بشر را آزاد گذاشته منظور این باشد که او آزاد از هر کاری میخواد بکند، پس چرا فرده او را میبندد؟ میگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله سبعها ذرها ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه، چرا میبنده؟ معلوم شد نظام تشریع یه حساب داره، نظام تکوین حساب دیگری داره. در نظام تکوین انسان یه طرفه نیست، دو طرفه است، کمالش در این دو طرفه باشه. هیچ اجباری در نظام تکوین نیست. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه نجدین اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه سبیل اما تا اینا. اما فرمود به دنبال من بیایید، بیراه نرید، اونها ضرر دارد برای شما، پایانش هم دوزخ است، اگر نرفتید شما رو میبندن. خب همین خداست که میگه خذوه فغلوه دیگه. خب چرا انسان باید بین نظام تکوین و تشریع خلط کنه؟ شما میبینید الان قرآن هم حرف روز میزنه، مشرکین هم از قدرت تکوینی ذات اقدس الهی سوء استفاده کردن. گفتن که خدا که میتونه جلوی ما رو بگیره چرا نگیره؟ خب خدا میتواند جلوی شما رو بگیره، شما رو آزاد گذاشته برای آزمون. لیمیز الله الخبیث من الطیب، اگر لو شاء لامر من فی الارض كلهم جميعا، اگر خدا بخواد اون قدرت تکوینش اعمال کنه به زور مردم مؤمن بشن که کسی کافر نمیشه در عالم، به کمال نیست اون وقت. این که فهمون لو شاء الله لامر من فی الارض كلهم جميعا همینه، اگر خدا بخواهد قدرت اعمال کند و با زور یا با ترس مردم مسلمان بشن، خب یقینا میشن، ولی اون کمال نیست. الان جلوی شما رو نگرفته، تکوینا قدرت دارد جلوی شما رو نگرفته، ولی تشکیعا جلوی شما رو گرفته. فهمون این کار رو نکنید. همون خلطی که این وسنگین بین اراده تکوینی و تشریعی کردن، الیوم در جاهلیت مدرن بین آزادی تکوینی و تشریعی همون خلط است. به هر تقدیر ذات اقدس اله در پاسخ ایرها فهمود به این که شما اگر استغفار بکنید بخشوده اید. خب این چه نقلیست که با عقل سازگار نیست، با آیات سازگار نیست؟ اونا در ظرف شرک گفتن غفرانک اللهم، مشرک به ما و مشرک استغفارش لغو است، او استغفاری نداره، نه به آیه معاد معتقد است نه به غفران معتقد است. این چنین نیست که به قیامت و روز پاداش معتقد باشد. حالا حدود این عناصر محوری بحث و بررسی فرمید تا ببینیم که این آیات به کجا مرتبط است. والحمد لله رب العالمین.